دادگاهش ملک اربابی سر می زد، به شکار خرگوش می رفت و از لرزیدن خرگوش های به دام افتاده لذت می برد. تداعی صحنه‌های پیشین و یادآوری روزهای خوش گذشته او را غرق در خوشی می‌کرد. به سرعت قدم‌هایش افزود، چند نفر را با دست کنار زد و پیش رفت. به نظر می‌رسید تروریست در جایی گیر افتاده است. لرزشی هیجان آلود او را فرا گرفت. یک خرگوش دیگر و لرزیدن‌هایش انتظار او را می‌کشید. بهادر به کمی تفریح نیاز داشت. بعدها هم می توانست آتش کینش به این جمعیت را فرو بنشاند. جمعیت انبوه میدان را انباشته بود. هنوز ساعات اولیه صبح بود. مردم با حرارت و هیجان و خشم صحبت و اظهار نظر می کردند. موج ترورها مدتی بود که آغاز شده بود. هر روز و هر شب صدایی بر می خواست. رگبار مسلسلی، انفجار نارنجکی، تق‌تق گلوله‌ای و بعد کسی یا کسانی کشته می شدند. آن روز صبح سید کفاشی دکانش را گشوده بود و مشغول کار شده بود. برادر کفاش سری به مغازه‌اش زده بود، اما قبل از نزدیک شدن به دکان متوجه حرکات مشکوک جوانی شده بود که به مغازه نزدیک می شد. آن طرفتر یک موتور سوار آماده حرکت با موتور روشن ایستاده بود. سید مجتبی بهتش زده بود. همه قرائن حاکی از سوء قصد به برادرش بود که در دکان کوچک و نمورش عرق می‌ریخت تا مخارج خانواده‌اش را با دسترنج خیش تحصیل کند. سید هرچه به مغزش فشار آورد نتوانست دلیلی برای سوء قصد به برادرش پیدا کند. آخر یک کفاش زحمتکش چه مزاحمتی برای گروهک‌ها می‌توانست داشته باشد؟ کفاش در شمار همان خلقی بود که تروریست‌ها مدعی دفاع از آن بودند و خود را فدایی و مجاهد آن می دانستند. کفاش نه سمتی داشت و نه شغل دولتی و نه حقوقی از نهاد و ارگانی می گرفت. تنها بهانه‌ای که می توانستند برای ترور او بیاورند، علاقه و دلبستگی او به نظام و شرکت در تظاهرات و راهپیمایی‌های قبل و بعد از انقلاب بود. و اگر این جرم محسوب می شد، منحصر به کفاش نبود. میلیون ها انسان دیگر همین حس همبستگی با نظام را داشتند و لابد همین میلیون ها نفر خلق را تشکیل می دادند و مدعیان خلق دوستی چطور می خواستند مصداق ادعای خود را نابود کنند. جوان به مغازه نزدیک شد، نگاهی به اطرافش انداخت و ادامه آن را به موتور سواری که آن طرفتر آماده بود ختم کرد. موتور سوار با اشاره سر آمادگی خود را اعلام کرد و دستان مرتعشش با دسته گاز موتور ور رفت. موتور نیشگازی خورد و به همان حالت باقی ماند. تروریست نگاهی به داخل مغازه انداخت. سید کفاش سرگرم کار خود بود. همه چیز آماده بود. سید مجتبی اسلحه‌ای در دست تروریست ندیده بود و هنوز در شک و تردید به سر می برد. ناگهان شیعی در مشت جوان ظاهر شد. چشمان سید مجتبی فراخ شد. یا جدا، نارنجک، و خروشی از خشم برآورد. چه کار میکنی منافق بیدین؟ تروریست وحشت زده به عقب برگشت. سید مجتبی مانند گلوله‌ای در هم فشرده به سوی او خیز برداشت و قبل از اینکه تروریست فرصت عکس‌العمل داشته باشد روی او جهید. هر دو به زمین افتادند. سید کفاش از مغازه بیرون پرید و بر اثر فریادهای او کسبه اطراف بیرون ریختند و مردم و عابر دور آنها جمع شدند. معلوم نشد چه اتفاقی افتاد که تروریست از چنگ سید رها شد و گریخت. موتور سوار گاز داد و از صحنه متواری شد. مردم به دنبال تروریست دویدن گرفتند و هر لحظه بر تعداد آنها افزوده شد. بهادر از زمزمه‌های مردم به ماجرا پی برد و پوزخندی زد و اندیشید احمقای بی‌عرضه، دو نفر مسلح از عهده یک کفاش پیر بر نیامدن. مردم سر کوچه اجتماع کرده بودند. یک ماشین کمیته کنار کوچه پارک کرده بود و بچه‌های کمیته جلوی ورود مردم را به کوچه گرفته بودند. کوچه بن‌بست بود و تروریست‌ها با نارنجک‌هایی که معلوم نبود تعدادش چند تاست در کوچه و در درگاهی یک منزل پناه گرفته بودند. مردم هیجان زده و خشم‌آلود اصرار داشتند به داخل کوچه هجوم ببرند و خودشان تروریست را مجازات کنند. هنوز زخم‌هایی که در دیوار خیابان‌های شهر در بهبهه پیروزی انقلاب به خود دیده بود التیام نیافته بود. آثار رگبار گلوله‌ها و سرخی خون و تکه‌های مغز متلاشی شده مردم در دیوارها باقی بود. هنوز داغ دل‌ها تسکین نیافته بود. در چنین زمانی بار دیگر گروه‌هایی دست به کشتار زده بودند. در سراسر کشور آنگونه که خبرها به سرعت به گوش مردم می رسید، صدها نفر به دست این جوخه های مرگ جان باخته بودند. آنها به هیچ کس رحم نمی کردند و از هر طریق ناجوان مردانهی سود می جستند. به بهانه آش نظری در خانه ها را به روی خود می گشودند و اعضای خانه را به رگبار می بستند. به عنوان مأمور آب و برق وارد منازل می شدند و مسلسلهایشان به غرش در می آمد. زن و پیر و کودک نمی شناختند و این دل مردم را به درد آورده بود. داعیه خلق دوستی آنها مردم را به آتش می کشید. مگر اینها همان خلق نبودند؟ چطور ممکن بود فدایی خلق، پیکارگر در راه خلق و مجاهد خلق همین خلق را به فجیع ترین وضع ممکن بکشد؟ مردم از اخباری که از کردستان می رسید در اوج نگرانی و خشم بودند. می شنیدند که فرزندانشان را گروه گروه در مقابل یک عروس 16 ساله سر می برند و بال زدن آنها را در حالی که زمین مقتلشان گود می افتاد با لذت تماشا می کنند. مردم متعجب بودند چطور آن دختر 16 ساله از مشاهده این صحنه‌ها و فوران خون از شاهرگ یک نوجوان 16 ساله متأثر نمی‌شد و غش نمی‌کرد. اینها اخبار عجیب و غریبی بود که گاه به باور نمی‌آمد، اما همه می‌دانستند که این جنایات واقعاً رخ داده است. مردم به سوی کوچه هجوم می‌آوردند و فریادهای منافق مسلح اعدام باید گردد فضای میدان را پر کرده بود. ماموران کمیته از ورود مردم به کوچه ممانعت می‌کردند. در همین موقع یک اتومبیل شتابان از راه رسید. چشمان بهادر با دیدن استیشن سبز رنگ در حدقه فراخ شد. در جایی از ذهنش زنگ آشنایی به صدا درآمد. مردم به سرعت راه گشودند. صداها و فریادها فروکش کرد. نگاه‌ها روی استیشن سبز رنگ ثابت ماند. آرم هک شده روی بدنه خودرو با تصویر اسلحه‌ای که بالای آن به چشم می‌خورد نشان می‌داد نیروهای سپاه وارد عمل شدند. اتومبیل وسط میدان و در حلقه محاصره مردم توقف کرد و چند سپاهی از آن بیرون پریدند. محمود از پشت فرمان پایین آمد و با نگاهی سریع مردم، ورودی کوچه، پشت بام‌ها و مأموران کمیته را از نظر گذراند. با قدم‌های بلند به سمت کوچه رفت و در مدخل آن با بچه‌های کمیته به صحبت و تبادل نظر و کسب اطلاع مشغول شد. بهادر ناخودآگاه خود را از مسیر دید احتمالی محمود کنار کشید و پشت درختی موضع گرفت. نگاه خیره‌اش به محمود دوخته شد. خودش بود. همان سپاهی جوان و جسوری که در شب ورود بهادر به مشهد در مدخل شهر و در پست ایست بازرسی دیده بود. اکنون در روشنایی روز بهتر می دیدش. در ظاهر او هیچ چیز چشمگیری دیده نمی شد. لاغرندام و نسبتاً بلند قامت، سری بالا گرفته و سینه جلو داده و راست و استوار، نه عضلات پیچیده‌ای داشت و نه شانه های پهن و بازوهای ستبر و نه گردنی عضلانی. سن و سالش خیلی کم بود، به زحمت 18 سالش می شد و در این سن جوان هنوز استحکام بدنی لازم را ندارد. محاسن کمپشت او مانند خط باریکی صورت و چانه و روی لبهایش را پوشانده بود و در مقایسه با ریش توپی صادق که جذابیت و وقار و ابهت خاصی به وی می بخشید و قامت میانه و پر او که عضلانی و برجسته بود، این جوان چیزی برای تحت تأثیر قرار دادن نداشت. اما نوع ایستادن، طرز نگاه و وقار خاص و حالت هجومی که در او دیده می شد او را از دیگر همسالان متمایز می کرد. جمعیت خشمگین حاضر در میدان با ورود خودروی سپاه به صحنه به نحو غریبی آرام گرفت. بهادر با کنجکاوی به بررسی پرداخت. آرام گرفتن جمعیت با ورود خودروی سپاه عجیب به نظر می رسید. از پشت عینک دودیش با دقت به چهره هایی که در نزدیک او بودند و نوع نگاه هایی که به ماشین سپاه و سرنشینان آن می انداختند خیره شد. به نظر می رسید مردم با نگاه خود ماشین، آرم روی آن و سبز پوشانی را که از آن پیاده شده بودند نوازش می کردند. چهره ها متبسم و نگاه ها محبت آمیز بود. چنان آرام گرفته بودند که گویا باور داشتند اکنون آن چند نفر قائله را به خوبی ختم خواهند کرد و تروریست را دستگیر می کنند. از نوع نگاه مردم معلوم بود که آنها آن سپاهی جسور را به اسم و رسم نمی شناسند، اما محبت خود را نثار او و دیگر سبز پوشان می کنند. نگاه محمود و همراهانش به جمعیت نیز همان گونه بود. برق محبتی طرفینی در نگاه ها موج می زد بدون آنکه شناخت اسمی در کار باشد. بهادر از درک این موضوع به شدت خشمگین شد. این هماهنگی و علاقی که بین مردم و مسئولانشان بود همان چیزی بود که بهادر و مسئولان او را به شکست کشانیده بود. ارتباط او و مافوقهایش هرچند بر بنای اطاعت بود، اما علاقه و محبتی در کار نبود. در دیدگاه بهادر محمود قدرت فرماندهی خود را به رخ او می کشید. با ورود او به صحنه عملاً نیروهای کمیته و سپاه تحت فرمان او قرار گرفته بودند. محمود با اشاره دست به بام‌های مشرف به کوچه دستوراتی صادر کرد. چند تن از نیروهای هر دو نهاد، سپاه و کمیته، با سرعت از دیوارها بالا رفتند و در مدت زمان کوتاهی کوچه را به محاصره خود درآوردند. محمود وقتی از استقرار نیروهایش مطمئن شد، سری به نشانه رضایت تکان داد و به داخل کوچه نگریست. ماشین کمیته شاید به علت جلوگیری از هجوم مردم در ابتدای کوچه کمی جلوتر پارک شده بود. محمود موقعیت خود، نیروها و ماشین پارک شده را بررسی کرد و ظاهراً لزومی در تغییر محل ماشین کمیته ندید.
ما آماده ایم.
لیبل بدید.
3 2 1
بریم زبط.
مثل آب وقتی تشنه ای،
مثل رؤیا وقتی راکدی،
مثل خاطره وقتی تنهایی،
مثل عشق وقتی منتظری،
مثل شیپور وقتی خوابی،
مثل هیجان برای قلبت، مثل صحنه برای بازی یا زندگی.
قصه، سرگرمی، شوخی، جدی، شادی، اندوه، تجربه، نمایش.
رادیو نمایش.
حکایتی و درنگی. فراری. نویسنده علیرضا مجیدی.
Thank you.
باد آقا باد پرتقال شیرین ببر بخورا ببر باد یا
پرتقالا میخواد این مرد میگه فروش نمیدونه من چی هستم و اینجا شاید اصلا شاید خودش به امداد پرتقالا اگه ندار اون وقت
یا شهر نرونی یا داداش به پرتقال زل زدی عوض کردی نه بیا بگی نوشه جونت بیا بیا بخور بیا بخور و ببر پرتقال قند اصله.
سه روز بعد دوباره مرد جلوی میوه فروشی اومد.
سه روز گذشته نمیدونم این میوه فروش منو یادشه یا نه، یعنی بازم به این پرتقال میده.
داداش بیا بیا این چند تا پرتقال رو بگیر پولشم نمیخواد بدی برو حلش رو ببر نوش جونت باشه.
آخر شب میوه فروش وقتی بساط خودش رو جمع کرد توی صفحه اول روزنامه مطلبی به چشمش خورد که مات و متحیر شد. عکس توی روزنامه رو شناخت، همون مردی بود که با لباس ژنده ازش پرتقال مجانی گرفته بود. زیر عکس با حروف درشت نوشته شده بود قاتل فراری. میوه فروش بلا فاصله با پلیس تماس گرفت. چند روزی پلیس مغازه میوه فروش رو تحت نظر داشت تا اینکه دوباره سر و کله مرد فراری پیدا شد. مرد فراری انگار متوجه وضعیت غیرعادی شده بود، یه دفعه چاقو رو از جیبش بیرون انداخت و دستاشو برد بالا و پلیس دستگیرش کرد. وقتی داشتم میبردنش
اون روزنامه رو من پیش تو گذاشتم. برو پشتشو بخون.
روزنامه کن اینجاست ببینم چی نوشته.
من دیگه از فرار خسته شدم، از پرتغالت متشکرم. وقتی داشتم برای پایان دادن به زندگیم تصمیم میگرفتم، نیکدلی تو بود که روی من تأثیر گذاشت. بذار جایزه پیدا کردن من جبران خوبیای تو باشه. نوش جونت، امضا فراری.
Thank you. از کف رایگانی می رود، عمر از کف رایگانی می رود، کودکی رفت و جوانی می رود، این فروغ نازنین بامداد در شبانی جاودانی می رود، در شبانی جاودانی می رود. سرگاه بلورین بهار، این سرگاه بلورین بهار، روی در شامی خزانی می رود، چون زلاله چشم ساره کوها، چون زلاله چشم ساره کوها، بر چشمت نهانی می رود، از بر چشمت نهانی میرود. درون هودج شامی مصاب ما درون هودج شامی مصاب کاروان زن زندگانی میرود، کاروان زندگانی میرود، کاروان زندگانی میرود، کاروان زندگانی
برنامه های منتخب رادیو در زمستان 1398.
هر روز صبح ایستگاه 98 از رادیو اقتصاد می شنویم که روزنگاریست از دانش اقتصاد ایران و جهان.
و چه خوب می شود اگر بتوانیم این دانش و آگاهی را در گرما گرم زندگی من به کار ببندیم و در کنار برنامه خانه و خانواده رادیو ایران هر روز صبح پای صحبت‌های کارشناسان خانواده دلی بتکانیم
و همین دل را تازگی ببخشیم و شادمان کنیم با نوای بخش صبحگاهی رادیو پیام
و شور و نشاط لحظه هامان را به هیجان مسابقه عصرگاهی 021 رادیو تهران برسان
و تلاش کنیم تا در هر ثانیه جوابی بیندیشیم و رها سازیم روحمان را با خط آزاد رادیو جوان.
و حال سکوت شب هنگام را یادآور شد و گوش جان بسپرید به پشت پلک صبح رادیو سلامت. حتی اندیشه کنیم با طنز پردازان معاصر
در نقل نقلستان رادیو سبا و بازتابش در برنامه کافه نیمروز رادیو فرهنگ گوش نوازی میکنه
و به گفتگو بنشینیم. عصرگاهان سیاست من را در رادیو گفتگو با برنامه گفتگوی سیاسی
و حال و هوای دل به وحی بسپاریم و تلاوت من را به گوش هوش بشنویم از رادیو قرآن.
و سؤالی اگر ماند از این روزگار پاسخش را از برنامه زمزم احکام رادیو معارف بجوییم.
و چه زیباست عاشقان روایت کنیم حکایت من را در راوی سوم شخص رادیو نمایش
و بیابیم قهرمان و پهلوان روزگار را در رادیو ورزش با برنامه فرزند ایران.
و در آستانه 40 سالگی انقلاب اسلامی ایران روایت کنیم از ایران سربلند در رادیو انقلاب.
روابط عمومی معاونت صدای رسانه ملی.
زندگی مثل یه رویاست، مثل یه قصه ناخونده، حتی مثل یه کتاب نانوشته. زندگی مثل یه نمایش به وسعت صحنه‌ای به ابعاد زمین. توی این زندگی لحظات تلخ و شیرین زیاد داره. در رادیو نمایش با ما همدل و همراه این لحظات باشید. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.